سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و در بخش فنی قادر جلالوف من را همراهی میکند. در این برنامه یک ساعته مطالب زیاد برای شما داریم. در نخست چند خبر را بشنوید. منابع محلی میگوید که شام روز یکشنبه یک شهروند چین در نتیجه حمله مسلحانه بر مادر حامل آنها در منطقه کتکجر ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار به قتل رسید. به گفته منابع محلی این فرد چینی در بخش استخراج معادن در ولایت تخار و بدخشان کار میکرد. گفته میشود که پس از حمله مهاجمان مقدار پول را نیز از نزد این افراد با خود بردند. تاکنون از سرنوشت سایر افرادی که همراه با این شهروند چینی بودند اطلاع در دست نیست. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده از رهایی دو شهروند آمریکایی در افغانستان استقبال کردند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز سه شنبه تایید کردند که دو شهروند آمریکایی در بدل یک زندانی افغان به نام خان محمد در جریان تبادل زندانیان با ایالات متحده آزاد شدند. رایان کوربت و ویلیام مک‌کینتی شهروندان آمریکایی که از زندان طالبان آزاد شدند از حدود دو سال مذاکرات بین اداره بایدن با طالبان برای رهایی این زندانیان ادامه داشت. قصر سفید از رهایی آمریکایی‌ها از سوی طالبان استقبال نموده و از کمک‌های قطر برای رسیدن به توافق در این زمینه تشکر کرده. کمیته سویدن برای افغانستان شام دیروز اعلام کرده که اکنون با تغییر نام به نام کمیته همبستگی برای افغانستان از بیرون از این کشور فعالیت میکند. این کمیته با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خبر داده که دیگر تحت نام این کمیته در افغانستان فعالیت نمیکند و دفترشان بسته است. کمیته سویدن برای افغانستان در پی فرمان حکومت طالبان در واکنش به آتش زدن قرآن کریم در سویدن از ماه مارچ 2024 فعالیت های خود را متوقف کرده بود. شمار قربانیان آتش سوزی در یک هتل 12 طبقه گرند کارتال در ترکیه به حداقل 76 نفر افزایش یافته است. علی یکالیا وزیر داخلی ترکیه ناوقت سه شنبه اعلام کرده که تاکنون جسد 52 نفر از قربانیان این حادثه شناسایی شدند. هتل گرند کارتال در مرکز اسکی کارتالیکا در شهر بلوی ترکیه موقعیت دارد. یک جنرال ارشد اسرائیلی مسئولیت شکست‌های امنیتی مرتبط با حمله غافلگیرانه 7 اکتبر 2023 حماس که آغازگر جنگ در نوار غزه شد را بر عهده گرفت و استعفا کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. رئیس جمهور اوکراین میگوید که امیدوار است رئیس جمهور جدید آمریکا جنگ روسیه علیه کشورش را به شکل عادلانه پایان دهد. ولادیمیر زلنسکی دیروز در سخنرانی خود در نشست اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ به او گفته و این موضوع را عمومی نیز بیان کرده است. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: هشدار رئیس شورای مهاجرین ناروی، توقف کمک‌های آمریکا زنان و بیجا شدگان افغانستان را متاثر می‌کند. آگاهان چی می‌گویند؟
با متوقف شدن این کمک ها این مردم طبعا که کار خود را از دست خواهند داد و این یک تاثیر منفی است و در دراز مدت نیز یک تاثیر منفی بر رشد اقتصادی افغانستان خواهد داشت.
خواهید چینید که باشندگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان از عدم سهمداری در استخراج معادن طلا ناراضی هستند.
معادنی که در ولسوالی شهری بزرگ موجود است چند سال به طرف کار می شود. مردم شهری بزرگ از این ناحیه اکثرا محروم هستند، اکثرا زورمندا در اینجا دست دارند.
شکایت افغان ها از سرقت و فریبکاری مافیایی در ایران با آنها.
شب روزای خیلی سختی با هوای سرد تیر کردیم تا مقدار پولی که از خانواده ما درخواست کرده بودن به اینا رسید و بعد از اینکه پول گرفتن و تمام وسایل و لباسی هم که با ما بود گرفتن ما را آزاد کردن.
مطالب از جهان را نیز داریم و در نیمه دوم این برنامه هم برنامه زن و زندگی را میشنوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:05 هست و اینجا رادیو آزادی هست. رئیس شورای مهاجرین ناروی هشدار داده که توقف کمک‌های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر افراد آسیب پذیر در افغانستان به ویژه زنان و بیجا شدگان تأثیر منفی خواهد گذاشت. آقای ترامپ به محض روی کار آمدن علاوه بر تعلیق کمک‌های انکشافی خارجی گفته که آمریکا سازمان‌های صحی جهان خارج می‌شود، از نهادی که سهم بزرگی در ارائه خدمات صحی برای مردم افغانستان دارد. یک مقام ارشد این سازمان میگوید که میلیون ها تن در افغانستان به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یان اگلند رئیس شورای مهاجرین ناروی میگوید که توقف کمک های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر وحشتناک برای زنان و دختران بیجا شده و گرسنه در افغانستان است. آقای اگلند روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق افزوده که اگر وزیر خارجه آمریکا در این مورد استثناء قائل نشود، آنها مجبور خواهند شد تا کمک‌های نجات دهنده زندگی را بیشتر کاهش دهند و کارمندان زن و دختر را در افغانستان از وظایفشان برکنار سازند. دونالد ترامپ یک روز پس از سوگند به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا روز سه‌شنبه چندین فرمان اجرایی را توشیح کرد که یکی از آنها تعلیق همه کمک‌های انکشافی خارجی برای 90 روز است تا ارزیابی شود که آیا این کمک‌ها مؤثر است و با اهداف سیاست خارجی اداره او مطابقت دارد یا خیر. یان اگلند رئیس شورای مهاجرین ناروی که به تازگی به افغانستان سفر کرده میگوید که برای کاهش نیازهای بشر دوستانه در افغانستان کمک‌های بین‌المللی ضروری اما در حال کاهش است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، اگلند گفته که مردم افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشری در سطح جهان روبرو هستند و جهان با آنها پشت کرده. قریب الرحمن شهاب آگاه سیاسی افغان میگوید که آمریکا بزرگترین تمویل کننده سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی است و تردید نیست که این حرکت سبب مختل شدن فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان خواهد شد.
توقف و یا تأخیر هر نوع کمک‌ها از جانب آمریکا تأثیر مستقیم بر جامعه و مردم افغانستان خواهد داشت، چون از یک طرف بخش از مارکت کار افغانستان متکی به کمک‌هایی است که از جانب ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شود و تعداد زیادی از مؤسسات و نهادها پروژه‌هایی را دارند که بخش از مردم افغانستان با اینها مصروف کارند و با متوقف شدن این کمک‌ها این مردم طبعاً که کار خود را از دست خواهند داد و یک تأثیر منفی و در دراز مدت نیز یک تأثیر منفی بر رشد اقتصادی افغانستان خواهد داشت، چون هنوز هم اقتصاد افغانستان به صورت قسمی متکی به کمک‌های بین‌المللی میباشه و طبعا این تأثیرات منفی در دراز مدت هم وجود خواهد داشت.
ایالات متحده آمریکا برای تمویل برنامه‌ها با نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در افغانستان کمک می‌کند و بسیاری از این برنامه‌ها قبلا توسط کنگره آمریکا تمویل و یا تعهد شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا طی یک فرمان اجرایی دیگر آمریکا را از سازمان صحی جهان خارج کرد، از نهادی که سهم بزرگ در ارائه خدمات صحی برای مردم افغانستان دارد. یک مقام ارشد سازمان صحی جهان میگوید که میلیون ها تن در افغانستان به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. مایک رایان مسئول برنامه امور عاجل سازمان صحی جهان که به افغانستان سفر کرده و دیروز از شمار شفاخانه ها و مراکز صحی در این کشور از جمله کابل دیدن کرده، روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که حدود 11 میلیون تن در افغانستان به حمایت مداوم صحی نیاز دارند. به گفته رایان، حدود 9.5 میلیون افغان به خدمات اساسی صحی و بیش از 2 میلیون تن دیگر به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. زنان و کودکان با خطرات زیاد روبرو هستند و حدود 8 میلیون تن در معرض خطر سوء تغذیه شدید قرار دارند. این مقام ارشد سازمان صحی جهان همچنین گفته که سیستم صحی در افغانستان کار می کند اما نیاز به حمایت بیشتر دارد. یان اگلند رئیس شورای مهاجرین ناروی هشدار داده که کاهش کمک ها ارائه خدمات به زنان و دختران افغان را به طور جدی تهدید خواهد کرد و به دلیل کاهش کمک های مالی به نهادهای غیر دولتی و کاهش کمک های بشردوستانه از زنان و دختران در افغانستان به شدت متضرر شدند. آقای اگلند از ولایت هرات در صحبت تلفنی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که زنان و دختران افغان گپهای رهبران جهان را فراموش نکردند که به آنها می گفتند نخستین اولویت آنها آموزش و حقوق بشر است. اما به گفته اگلند حالا آنها نمی توانند برنامه های معاشیت را برای زنان بیوه و مادران سرپرست خانواده ها تمویل کنند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از احتمال کمبود آب در سال آینده در افغانستان هشدار داده است. اوچا در گزارش روز دوشنبه دلایل آن را بارندگی های ناکافی در زمستان و بلند رفتن درجه حرارت در بهار عنوان کرده. خالده تحسین جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که افغانستان از قبل با خشکسالی‌های متوالی و کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کند، با تازگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که احتمالاً بحران کم‌آبی در سال آینده در افغانستان تجدید خواهد شد. اوچا در گزارشی که روز دوشنبه 23 جنوری نشر کرده گفته که بارندگی ناکافی زمستان کنونی و افزایش درجه حرارت در بهار 2025 خطر کمبود آب در این کشور را بیشتر خواهد ساخت. بر اساس این گزارش در زمستان امسال میزان برفاری در مناطق با ارتفاع پایین تر کمتر از معمول خواهد بود و مناطق مرتفع ممکن است ترکیب از برف بیشتر یا کمتر از حد معمول را تجربه کنند. در ادامه آمده که این روند ذخیره برف را دشوار می سازد و دسترسی مردم در آینده به منابع آب محدود خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد افزوده که بلند رفتن درجه حرارت در بهار پیش رو موجب کاهش بیشتر محصولات زراعتی و آسیب به علفزارها و چراگاه‌ها خواهد شد. کمبود آب در افغانستان پیش از این نیز مشکل جدی برای مردم در مناطق مختلف بوده است. به ویژه برای کودکان و زنان درد سر و رنج بیشتر به همراه دارد. خاطره از ولایت ننگرهار سه‌شنبه در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
ما بسیار مشکل کمبود آب در منطقه خود داریم. من و فرزندانم از جای دور با بشکه آب می آوریم. من مشکل کمر دارم و کمر درد می شوم و فرزندانم هم چون کوچکند دستانشان آب لعه بر می دارد. از دولت می خواهیم به مشکلات کمبود آب ما توجه کند.
هریوه از ولایت خوستم از کمبود آب شکایت دارد.
در ولایت خوست مردم مجبورند از مناطق دور آب بیاورند چون در مناطق نزدیک آب نیست. مسئولیت آوردن آب بیشتر بر عهده زنان و کودکان است که از این وضعیت خیلی خستند. بخصوص زنان که کارخانه را هم بر دوش دارند با مشکلات زیادی مواجهند.
نجیب الاسدید کارشناس امور آب در مورد راه حل برای رفع کمبود آب برای تیازاتی گفت:
تمام بندهای افغانستان بیشتر از 50 تا 70 سال عمر دارند و بیشترشان ذخایر خانه دست داده و دلیل رسوبات بنان. چیزی که بسیار زیاد مهم است به نظر من در بحث ایجاد زیربنا و ذخیره آب باید حکومت ها کار کنند، چون زیربنای بزرگ به ایجاب هزینه زیاد هم میکنند و مردم با اندک امکاناتی که دارند میتونند در مدیریت آبریزه کار کنند، چون مدیریت آبریزه تنها نیروی انسانی کار میطلبه. ایجاد خندقا در ارتفاعات، ایجاد بندهای بسیار کوچک از موادی که در منطقه یافت میشه، سنگ و از خاک، ایجاد دنداب ها و ایجاد چاهای جذبی، تمامش از توان مردم برمی آید.
افغانستان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی به شمار می رود که در چند سال اخیر خشکسالی های متواتر، سیلاب ها و تخریب خانه ها و زمین های زراعتی را تجربه کرده است. کمبود آب نه تنها در بخش زراعت مشکل جدی در افغانستان بوده، بلکه عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی نیز یک معضل بزرگ در این کشور خوانده شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان که رئیس جمهور آمریکا میگوید که رهبر کرملین برای با امتناع از توافق ختم جنگ در اوکراین روسیه را ویران میکند. دونالد ترامپ گفته که میتواند به زودی با رئیس جمهور روسیه صحبت کند و رئیس جمهور اوکراین به او گفته که میخواهد که برای پایان دادن به جنگ توافق صلح را امضا کند. اما رئیس جمهور فرانسه میگوید که درگیری بین روسیه و اوکراین فردا و پس فردا حل نخواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از مراسم تحلیف در 20 جنوری و ورود به قصر سفید و خبرنگاران گفت فکر میکند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عدم توافق صلح کشورش را ویران میکند و روسیه با مشکل بزرگ روبرو خواهد شد. آقای ترامپ در سخنانی که به نظر می رسید انتقادی ترین اظهارات او در مورد جنگ پوتین باشد گفت بیشتر مردم فکر می کردند که این جنگ در یک هفته به پایان می رسد و او فکر می کند که پایان دادن به این جنگ به نفع او خواهد بود. منوشته مرکز خبر رادیو آزادی روسیه صدها میلیارد دلار را در این جنگ مصرف کرده، حدود 700 هزار تلفات را متحمل شده، همسایگان خود را ترسانیده و با کاهش ارزش واحد پولی آن کشور روبل، بازار پرمنفعت گاز در اروپا و دسترسی به بازارهای مالی غرب را از دست داده است. کرملین حدود 40% از بودجه خود را مصرف اردو می کند و در تلاش است تا تورم اقتصادی در روسیه را مهار کند. دونالد ترامپ در مورد دیدار احتمالی با رئیس جمهور روسیه گفته که با پوتین خیلی خوب کنار آمده و امیدوار است که او بخواهد به توافق برسد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با او گفته که میخواهد برای پایان دادن به جنگ توافق صلح امضا شود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا متعهد شده بود که پس از روی کار آمدن جنگ در اوکراین را در ظرف 24 ساعت پایان دهد. اما در هفته‌های اخیر از این اظهارات عقب نشینی کرده ولی همچنین متعهد شده که جنگ را به سرعت پایان دهد. بسیاری از تحلیلگران میگویند که پایان دادن جنگ در اوکراین در کوتاه مدت دشوار خواهد بود، زیرا پوتین معتقد است که در حال پیروز شدن است و انگیزه برای متوقف ساختن جنگ ندارد، حتی در شرایطی که روسیه متحمل تلفات و خسارات ویرانگر شده است. با این حال برخی کارشناسان تردید دارند که دونالد ترامپ اوکراین را رها کند، زیرا پیروزی روسیه میتواند با او آسیب برساند. همان طوری که تصرف کابل توسط طالبان در اگست سال 2021 میلادی به اعتبار حکومت جو بایدن لطمه زد. اظهارات اخیر دونالد ترامپ ساعات پس از آن بیان شد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که جنگ در اوکراین فردا و یا پس فردا پایان نخواهد یافت. زیرا به گفته او بسیار مهم است که قبل از هر گونه گفتگوی صلح اوکراین در موقعیت قدرتمند قرار داده شود. روسیه قبل از تهاجم تمام عیار خود بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی در ابتدا در سال 2014 میلادی با حمله بر شبه جزیره کریمیا در اوکراین آن را به طور غیرقانونی با قلمرو خود ملحق ساخت، بعد با حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین بخش بزرگی از شرق اوکراین را تصرف کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 7:18 صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. موضوع افغانستان در نخستین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از مراسم تحلیف مطرح نشد. سخنرانی او که روز گذشته به عنوان 47مین سخنرانی آقای ترامپ در روز دوشنبه، البته به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده سوگند خورد، برخلاف انتظارات عمومی بر موضوعات داخلی آمریکا متمرکز بود. رئیس جمهور جدید آمریکا اما یک روز پیش از مراسم تحلیف خود گفته بود که تجهیزات نظامی باقی مانده کشورش در افغانستان را از حکومت طالبان پس خواهد گرفت. اما اینکه چرا موضوع افغانستان بالای ایالات متحده آمریکا ظاهرا کمرنگ تر شده در این گزارش میشنویم.
شماره از آگاهان امور میگویند که عدم اشاره به موضوع افغانستان در نخستین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا پس از مراسم تحلیف نشان دهنده آن است که افغانستان دیگر برای آمریکا اولویت ندارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه 20 جنوری به عنوان 47مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سوگند یاد کرد ترامپ در نخستین سخنرانیش به گونه‌ای جدی بر موضوعات داخلی آمریکا پرداخت، اما برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، پیرامون سیاست خارجی آمریکا به خصوص در مورد افغانستان حرف نزد. توافقنامه صلح دوحه که هدف آن پایان دادن به جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان و خروج نیروهای آن کشور از افغانستان بود و آغاز مذاکرات بین الافغانی و درازای تعهدات از سوی طالبان بود، در سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. از این رو انتظار می رفت موضوع افغانستان تا هنوز برای این دور از حکومت داری ترامپ مهم باشد. شماره از آگاهان امور نظامی و سیاسی به این باورند که افغانستان دیگر برای آمریکا مورد توجه نیست. احمد خان اندر، آگاه امور نظامی، دلیل کمرنگ شدن موضوع افغانستان به ایالات متحده آمریکا را چنین بر رادیو آزادی بیان کرد.
ایالات متحده آمریکا با شرکای غربیشان در اوکراین مستقیما با روسیه در جنگ هستند. اگر ما به این موضوعات ببینیم، افغانستان برای آمریکا در اولویت‌ها قرار ندارد.
سلیم پیگیر، آگاه امور سیاسی، هم در مورد سیاست دونالد ترامپ در رابطه با موضوع افغانستان بر رادیو آزادی گفت.
آقای ترامپ از جنگ ها خسته است، یک آدم تجارت پیشه است و در افغانستان هم نمیخواهد دخالت نظامی داشته باشد. و این را هم فراموش نکنین که در زمان دوری اول ریاست جمهوری آقای ترامپ بود که مائده دوحه امضا شد.
اما پرسش این است که با توجه به سخنرانی، اقدامات و رویکرد ترامپ، جایگاه افغانستان در حکومت آینده آمریکا کجا خواهد بود؟ غوث جان باز، دیپلمات پیشین، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
با آمدن اداره دونالد ترامپ به قصر سفید، پالیسی های زیاد ایالات متحده آمریکا در جهان تغییر خواهد کرد. بعضی از این پالیسی ها تا هنوز قابل پیش بینی نیست، چون خود دونالد ترامپ و تیمی را که او انتخاب کرده قابل پیش بینی اما جانبه نیست.
با این همه مردم افغانستان انتظار دیگر از رئیس جمهور جدید آمریکا در ارتباط به موضوع افغانستان دارند. پیش از این شماره از آنان در گفتگو با رادیو آزادی از دونالد ترامپ خواستند که به حاکمیت، حکومت همشمول و برگشتاندن حقوق زنان و دختران، به خصوص حق آموزش و کار آنان، افغانستان را همکاری کند. با این همه رئیس جمهور جدید آمریکا یک روز پیش از مراسم تحریفش در سخنرانی که داشت، موضوع افغانستان را تنها با پس گرفتن تجهیزات نظامی باقی مانده کشورش در افغانستان از حکومت طالبان خلاصه کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
باشندگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان از عدم سهمداری در استخراج معادن طلا به شدت ناراض هستند. این افراد ادعا میکنند که مقام‌های محلی معادن طلا را به افرادی از جنوب افغانستان واگذار کردند و حقوق آنان را نادیده گرفته است. آنها میگویند که استخراج طلا تحت تسلط افراد زورمند قرار دارد و آنها هیچ نقشی در این فرایند ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
ماجرای واگذاری معادن به بستگان مقام‌ها در افغانستان همیشه یکی از مشکلات اساسی بوده و هر از گاهی تکرار می‌شود. اخیراً مردم ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان از توزیع معادن طلا به افرادی از جنوب افغانستان و خویشاوندان مقام‌های طالبان شکایت دارند. یکی از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ در صحبتی به رادیو آزادی میگوید که با وجود استخراج طلا در این منطقه، مردم هنوز از نعمت‌های ابتدایی مانند سرک، شفاخانه و مکتب محروم هستند و حتی زمین‌هایشان توسط طالبان غصب شده است.
معادنی که در اولسوال شهری بزرگ موجود است چند سال به طرف کار می شود. مردم شهری بزرگ از این نایه اکثرا محروم هستند، اکثرا زورمندا در اینجا دست دارند. بزرگا با فشاری کم برای مردم حق قائل نمی شود. دیگه ما قدر وقتی که در اولسوال شهری بزرگ معادن کار شده و استفاده میکنه مردم بیرونی، هنوز سرک، کلینیک، هیچ چیزی عامل منفعت در شهری بزرگ کار نشده.
یک باشنده دیگری از اولسوال شهری بزرگ ولایت بدخشان میگوید که حکومت طالبان با آنکه زمین های مردم را از نزدشان گرفته است، اما به آنان حق قائل نمی‌شوند. او در صحبتی با رادیو آزادی میگوید که از معادن مناطقشان افراد بیرونی استفاده می‌برند و تا هنوز به آنان هیچ سودی نرسیده است.
زمین ها را گرفتن، جی پی ایس کردن، اسکیچ کردن، زمین های مردم را گرفتن و امروز مردم نه سرک داره، نه شفاخانه داره، نه کدام چیزی دیگه داره برای استفاده. وقتی که ادعا میکنن که ما به حیث کارگر یا زمیندار یا کسایی باشیم که باید نقش داشته باشیم، نقشونه کاملا دولت نادیده میگیره.
برخی آگاهان اقتصادی معتقدند که با کمبود زمین های زراعتی و فرصت های شغلی دولتی در ولسوالی های شهر بزرگ و راغستان، استخراج طلا به عنوان تنها منبع درآمد مردم مطرح است. اقبال بهداد آگاهی مسائل اقتصادی تاکید میکند که معدن طلا در این ولسوالی یکی از اصلی ترین منابع معیشت و امید مردم است و اگر سهم آنان در این فرایند نادیده گرفته شود، زندگی آنها با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
یکی از منابع درآمد و منبع معیشت مردم خصوص در ولسوالی های مانند شهری بزرگ و دروازه ها و راه ها که بدیل معیشت وجود نداره، زمین زراعتی کم است، یگانه منبع عایداتی مردم از همین روزنه هست. امیدوار هستم که منبع معیشت مردم از مردم گرفته نشوه و حقی را برای مردم ولسوالی شهری بزرگ بتن که از همین روزنه امرار معیشت بکنند.
خواستم دیدگاه انجینیر محمد داوود محمدی رئیس معادن ولایت بدخشان را در پیوند به این موضوع داشته باشیم، اما با تماس های مکرر ایشان در دسترس بودند. فقر، بیکاری و نادیده گرفتن سهم مردم در استخراج معادن طلا از جمله چالش‌هایی است که مردم ولسوالی شهری بزرگ با آن دست و پنجه نرم میکنند. ولایت بدخشان که در شمال شرق افغانستان واقع شده و معادن غنی در دل کوههایش دارد، از معادن طلا، لاجورد، زمرد و دیگر منابع طبیعی برخوردار است. این معادن به صورت غیر معیاری و غیر قانونی از سوی مردم استخراج میشود و در حالی که هیچ قراردادی با شرکت‌های داخلی یا خارجی وجود ندارد. حکومت طالبان از این معادن به عنوان سهم دولت استفاده کرده و به افراد محلی توزیع میکند. آگاهان اقتصادی هشدار میدهند که اگر استخراج غیر قانونی ادامه یابد، منابع زیرزمینی مردم تلف خواهد شد و این اقدام به معنای خیانت به منافع ملی است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
استر محکمه حکومت طالبان مدعی است که برخی از گروه های مافیایی در ایران افغانها را اختطاف می کنند و سپس از خانواده های آنان پول هنگفتی می خواهند. این محکمه روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که هیئت قضایی استر محکمه طالبان در جریان سفر به ایران این موضوع را با مسئولان وزارت امور داخلی آن کشور مطرح کرده. در این گزارش صدای قربانیان و شاهدان عینی را نیز داریم که بشنوید.
موتر فرستاد برد ما بدم خانه که مار ببره به مرز، از اونجی با ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
لیدا امینی یکی از مهاجران افغان در ایران است که میگوید با وسیله یک فرد ناشناس او و خانوادهش فریب خورده و مدعی است که سپس گروه مافیایی همه دار ندارشون را از آنان گرفته است. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که این قضیه زمان اتفاق افتاد که در تلاش گرفتن ویزای ترکیه بود و شخص ناشناس برای آنان گفت که میتواند در این بخش هم کاری کند.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که از جمله مافیان و اختطافگران بوده شوهر من اقفال کرده بود که وعده‌ای داده بود من به شما به صورت قانونی تانم رد کنم با هزینه کم. سر گپ ازید باور کردیم. بعد اونجا گرفتیم خوابگاه مار بود، متوجه شدیم که این میخواهی غیرقانونی به قاچاقی مار ببره که ما مخالفت کردیم. شب و روزای خیلی سختی با هوای سرد تیر کردیم تا مقدار پولی که از خانواده ما درخواست کرده بودن به اینا رسید و بعد از اینکه پول گرفتن و تمام وسایل لباسی هم که با ما بود گرفتن ما را آزاد کردم.
غلام سخی یک مهاجر دیگر افغان که از راه غیرقانونی به ایران رفته است میگوید او نیز شاهد رویدادهایی بوده که برای مهاجران افغان در مسیر رسیدن به ایران رخ داده است.
ما شاهد هم چه یک حادثه هستیم در مسیر راه پیدا میشن دیگه، این مهاجرینی که به این طرف میخوان بیان دیگه سرقت میکنن، نگون پول و گوشی و چیزی که در نزدشون باشه میگیرن، هم چه یک حادثه رخ میزنه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که به تازگی استر محکمه حکومت طالبان مدعی شده که برخی از گروه های مافیایی در ایران افغان ها را اختطاف می کنند و سپس مبالغ هنگفتی از خانواده های آنان می خواهند. استر محکمه طالبان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نگاشته که هیئت قضایی استر محکمه طالبان در جریان سفر به ایران به روز یک شنبه این موضوع را با مسئولان وزارت امور داخلی آن کشور در میان گذاشته است. در ادامه آمده که نهادهای عدلی و قضایی حکومت طالبان از مقامهای امنیتی ایران خواستند که از چنین حوادث جلوگیری کنند. با گفته استر محکمه حکومت طالبان، مقامهای امنیتی ایران وعده دادند که برای مبارزه با این گروه های مافیایی در کشورشان تلاش خواهند کرد. این در حال است که پیش از این نیز چندین خانواده افغان در ایران و برخی دیگر در افغانستان که اقاربشان در ایران اقامت دارند ادعا کردند که اعضای خانواده آنها توسط گروه های مافیایی ربوده شدند. آنان مدعی‌اند که حتی پس از پرداخت پول عزیزانشان گاهی به صورت بی‌رحمانه مورد شکنجه قرار گرفته و حتی از بین برده شدند. این در حال است که بیشتر افغان‌ها در 3 سال گذشته به کشورهای همسایه از جمله ایران مهاجر شدند که همواره با رفتارهای نامناسب و مشکلات روبرو بودند.